امروز شنبه 14 تیر 99، جلسه 14 تفسیر آموزشی آیه 143 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين واهدنا بمولانا لمختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. عرصه تفسیر قرآن و فهم کلام خدا عرصه خطیریه و هم بعد از و داریم در آیه 213 سوره بقره که انشاءالله میرسیم در همین جزئه ظاهرا. بله دیگه، آیه 213 بقره دارد که کتاب آسمانی کتاب روشنی بود، اما علمای اهل هر دینی اومدن و بعضیاشون چون اهل حسد بودن، اهل بغی بودن، آدمای خوبی نبودن، آخوندا بالاخره هم خوب دارن هم بد دارن، بلکه به قول پیغمبر ان خیر الخیر خیار العلماء و ان شر الشر شرار العلماء، بهترین مردم تو آخونداشونن و بدترین مردم هم تو آخونداشونن. به هر حال اون آخوندهای بعد اومدن یه اختلافاتی در کتاب آسمانی افکندن و باعث اختلاف شدن در فهم اون کتاب آسمانی. در این دین هم همین اتفاق افتاده. در آیه 213 بقره داره فهد الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحد باذنه، خدای متعال اون اهل ایمان حقیقی رو از این اختلافات حفظ کرد. ما میخوایم تفسیر کار کنیم. تو تفسیرم گفتم بالاخره علمای ناجور بودن، مثل بعضی از اون کسانی که اصرار بر انکار ولایت امیرالمؤمنین و اصرار بر انکار فضائل حضرتشون داشتن و بالاخص اونهایشون که هر کجا در قرآن آیه‌ای در وصف امیرالمؤمنین بود یا سکوت کردن یا همت بی ویژه و بلیغ کردن که آیه را از مدار خودش خارج کنن، سوره انسان رو سوره مکی نشون بدن، بعد بگن این ربطی به اهل بیت پیدا نمی‌کنه و امثال اینا. و بعد یه آیه در قرآن پیدا کردن، آیه 40 سوره توبه، و اونجا خودشون رو خفه کردن که آقا این در فضیلت خلاصه نفر اول بعد از پیغمبره که در ظاهر آمد و خلیفه پیامبر شد. از اون آیه فکر کنم در بعض از تفاسیرشون 10 تا یا 12 تا فضیلت در آوردن که دیگه اونجا که رسیدن واو به واو کاویدند که این یادگار پیغمبر بوده است و از این حرفا، و همش هم غلطه. همون آیه هم ما تو کلاس مغنی با همین سال گذشته یک جلسه تمام بحث کردیم و ثابت شد که هر اون چه که به عنوان فضیلت میگن اتفاقا ضدش در این آیه بیان شده و اون آیه هم در مذمت این فرده. به هر حال ما اینو برای این عرض کردم که هم در تعقیبات نماز صبح در مفاتیح آمده که یکی از تعقیبات اینه، خیلی کوتاه هم هست، همیشه بعد نماز صبح اهتمام کنیم این رو بخونیم که اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. این عبارت رو از همین آیه 213 بقره برداشته شده، کاملا مشخص. و من تو عبارت خودم یه به مولانا اضافه میکنم، امام عصر و اونا فدا، و اینم نه که به اون عبارت بعد نماز صبح اضافه کرده باشم، اینا از در واقع دعای افتتاح گرفتیم که دعای افتتاح و اولش حمد و ثنای الهیست و بعدم شهادت به امامت ائمه مسلمین و 12 معصومه. تو وقتی به امام عصر و اونا فدا میرسه اون اواخر داره وحدنا بهی لمختلف فیه من الحق به اذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. این بهی داره و من به مولانا که میگم مرجع زمین رو برمیگردونم، بهی به مولانا صاحب الزمان علیه الصلاة و السلام. چیز مهمیه، اینها رو کوچیک نشمریم، یا خدای نکرده برای ما طلبه ها فرمالیته نشه، بعد آدم یه دفعه مثلا ممکنه بعد 10 سال 20 سال تو حوزه بودن میره سر مباحثه و بعد همینطوری که داره شوخی های اول و صحبت های ابتدایی کارو خب ببینیم خب چی شد بگو ببینیم اینجا رسائل مرحوم شیخ، آره اینجا آقا این عبارت من گیر دارم اصلا بی بسم الله، میبینی چی بسم الله دیگه یادش میره طرف بگه. نه، اینا امور فرمالیته نیست، اموری نیستش که بگیم که حالا نه، واقعا ما نیاز داریم به این که این توسل و این توجه رو داشته باشیم. لذا به قول شهید مطهری خدا رحمت کنه که خودش بسم الله میگفت و خطبه اول درس میخون، میدید بعضی طلبه ها بیتوجهن، یکی داره مدادشو در میاره، یکی کتابشو وا میکنه، اون یکی حواسش پرت به کجا. خب بابا من دارم تعلیمو شروع میکنم، شما دارید تعلمو شروع میکنید، جفتمون باید اینا رو بگیم، جفتمون باید استعاذه داشته باشیم، جفتمون باید بسم الله بگیم با توجه، جفتمون باستی صلوات بر رسول و خاندان بفرستیم. ما الله باشه
صلی علی
محمد. و به هر حال میخوام عرض بکنم که این نکته مهمیه، دقت کنیم. بالاخص در فهم کلام خدا بگیم که بسم الله الرحمن الرحیم. حالا کسی اول ساعت با توجه نگفتن، بگیم الان بسم الله الرحمن الرحیم. وحدنا به مولانا لمختلف فیه من الحق به اذنک انک تهدی من تشاء الى صراط مستقیم. و انشاءالله خدای متعال همه ما رو به صراط مستقیمش هدایت کنه، آیات قرآن رو درست بفهمیم. عده‌ای بودن سراغ قرآن رفتن، کج فهمیدن، کج فهموندن، در اثر کج فهمی ها مصائبی درست شد براشون و مصائبی درست کردن. لذا خیلی مهمه ما در محضر کلام خدا انشاءالله استغاثه به امام اثر و حنافدا به عنوان مخاطب حقیقی قرآن رو از دست ندیم، یاری حضرت رو جلب بکنیم تا انشاءالله مشمول هدایت الهی باشیم. و اما باب اشراب و تزمین رو عرض میکردیم به مناسبت لنعلمه. خب ببینید، پس اینم آقایون یه مدل بحث نحویه ها ما داریم الان تو کلاس میکنیم. یه سبک اونی بود که هفته پیش میرفتیم هفت قدم، که اونو من بازم تأکید میکنم دوستان دنبال کنن مطابق پیش مطالعه ها. ولی اینجا ما نکه میخوایم تفسیر کار کنیم، ادبیات رو در خدمت تفسیر قرار بدیم، تمرکزمون میره رو خود آیه، ولی تو خلالش این نکتگویی ها رو داریم. یعنی پس ما نحو داریم، ادبیات داریم، لغت داریم، ولی همه رو داریم این بار در خدمت آیه قرار. باب اشراب و تزمین رو گفتیم. من فکر میکنم همین بحث رفقا رو مشتاق خواهد کرد به این که سال آینده یه مغنی قوی بخونه. یعنی به مغنی به عنوان یک کتاب معمولی نگاه نکنه. همین مبنای بصری و کوفی که من یه زمانی باب اشراب و تزمین در قرآن رو شروع کردم به کار کردن و اینکه در بیارم مثلا بلخص از المیزان ببینم اگه الان داشته باشم باب اشراب و تزمین در قرآن رو، حدود بهتون بگم یعنی چقدر آیه داریم که اینطوره. خیلی آیه داریم تو باب اشراب و تزمین. حالا الان یه مقداری کامپیوتر سنگین شد. خب تو خود مغنی؟
نه، در خود اصلا باب اشراب و تزمین.
بله، انتهای باب رابع. بله، انتهای باب رابع مغنی با تمام شروعش، یعنی عبارت باشد از حالا دمامینی که دیگه اونجا عمرش نرسیده، شما برید شمونی رو اونجا ببینید، دسوقی رو بلخص، بلخص حاشیه دسوقی بر اون قسمت مغنی. و حتما باید داشته باشه، من حاضر و ذهن نیستم. آیونی که کتاب زیاده از استاد مومنی، از استاد بله 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 بله، احسن احسن، از این بزرگواران بپرسید بهتون و همینطوری ممکنه بگن اینم اول بخون اینو دوم بخون، خیلی اون آقای مسلط‌تر. حضور شما عرض بکنم که ولی من همون باب رابع مغنی رو من خودم رو کتابای حوزه خیلی عنایت دارم و شروعشو یا که بعضی از کتابای مهم هم هست. اینجا حاشیه دسوقی رو اگه ببینید خیلی مطلب بهتون میده. زیل همون آخرین بحث باب رابع مغنی نکنید آقای مغنی باید قوی خوند و اگه بتونید سال بعد مغنی که میخونید از استاد بزرگوارتون بخواد مغنی رو با تدریس اله و او شروع کنه، کما که ما خودمونم امسال مغنی رو اینجوری گفتیم. یعنی از همزه شروع نکنید مغنی رو، از استاد خواهش کنید. اگه میخواید مغنی خوب بخونید پیشنهادمه، بحث روشی مهم نیست، ابتدا بحث اله رو بخونید تو مغنی و بعد بحث او رو. اگر هم فکر میکنید سال بعد ممکنه با استاد معاملتون نشه، همین تابستونی الا و او رو قبل از ورود به مغنی بخونید که وقتی بر میگردید از همزه از اول میخونید اصلا جور دیگه مغنی میخونید. به نظر من به چه بیان؟ مغنی از حمزه شروع میکنه، حمزه مفرده رو میگه، نمیدونم میگه میاد جلو میرسه الا که میرسه اونجا بحث اشراب و تزمین رو تازه شروع میکنه توضیح بده. و تا اونجا دیر شده اگه شما یاد نگیری بقیه بحث های مبنی که داری از ابتدای کتاب میکنی ها، اونجا خیلی باز نمیکنه. اونجا هی که همیه مثلا این یعنی این تعداد معنا داره، خب هی بسته میمونه بسته میمونه. بعد تو الا که وامیشه میگه اه خب من اگه من زودتر میدونستم اونجا خیلی بحثای جوندارتر میتونستم بکنم، بهتر میتونستم جمع‌بندی کنم. یا بحث او رو مثلا مغنی میاد میگه 11 تا معنا برای او شمردن میشوره، اونجا یه تنبیه مهم داره، تنبیه او مهمه، میاد این 11 تا معنا رو در یه معنا جمع میکنه، یعنی تعداد زیادی شد در یک معنا جمع میکنه. بعد اونجا آدم میگه اه خواهد من میتونستم با این مبنا میومدم جلو، خیلی از جاها که 7-8 معنا برای یه چیزی میشمردن من میتونستم توی یه نقطه جمع کنم اگه اینو بلد، این تکنیک رو بلد بیان، تکنیک یاد میده. اینو مغنی همه جا نمیاره. پس الا و اوی مغنی که من حالا یادم نیست آقای مظفری نمیدونم یادش یادم، ولی این الا و او رو من نمیدونم شاید 15 جلسه چقدر طول کشید مثلا، یه حجم وسیعی از زمانو بود. ولی حسنش اینه که وقتی برمیگردی اول کتاب چی دیگه میفتی رو غلطک، دیگه با سرعت بیشتر بتونی. و البته در خود مغن لبیب این تنبیه ذیل الا تو با اومده، آیون ادیب دیدن دیگه به با بخواد برسه دیر میشه، اونا اینو آوردن تو مغن لبیب کجا الا، یعنی یه خود کشتنش جلوتر. خود همین بهترین دلیل میشه برای حرف من که از جهت آموزشی این بحث رو هر چی زودتر ببینید به نفعتونه. همین یعنی حالا دیگه اونا میخواستن دیگه بیشتر از این نظم کتاب رو به هم نزنن، یعنی ترتیب الفبایی کتاب که اول همزه مفرده باشه چون به ترتیب لغتنامه ایه دیگه میخواستن، و الا عرض میکنم درستش این مغنی خون اول الا ببینه بعد او ببینه بعد بده بقیه مفهوم رو بخونه. خب حالا نکنی باب اشتاب و تزمین. آقا ما اگر بگوییم الا مثلا 10 تا معنا داره، الا 12 تا معنا داره، عن 11 تا معنا داره، همینطوری هی معنا درست کنیم، این دو تا معونه بزرگی داره، دو تا مشکل بزرگ داره. یک، ساعت قبل اشاره کردیم که آقا اگر اینجا الا به معنای مع هست و چرا خدای متعال اینجا مع نفرمود و اینا سکوت میکنن جواب ندارن بدن راجع به این خب اونجا قرضه بلاغی داره و بیان میشه. الان تو همین آیه 143 بقره آقای همین نکته‌ای که میگید آقای صفوی هم جوابشو داده، و ما کان الله لیضیع ایمانکم، خدا اون کسی نیست که ایمان شما رو ضایع بکنه و تباه بکنه. مگه اینجا اصلا توی این آیه سخن از ایمان بود؟ سخن از قبله بود. قبله مال چیه؟ نمازه. پس قاعدتا باید بفهمید و ما کان الله لیضیع صلواتکم مثلا، یا صلاتکم یا صلاتکم یا صلواتکم، چون صلوات جمع صلات. بالاخره یا باید بگید نمازهاتون رو که قبلا به اون قبله خوندید خدا تباه نمی کنه، لازم نیست از اول بخونید، یا باید بفرمایید صلاتکم. خب اما فرموده چی؟ ایمانکم. اینجا خب پس شما باید جوابی سوال بدید که آقا چرا به جای صلات یا صلوات از چی استفاده کرد؟ از ایمان. مطالعه کرده ها بگن چرا؟ نه نه نه، حالا اول جواب این سوال بلاغی رو بدین. چرا؟ کتاب جواب داده بود رسمن رو باید سبینم. آیه 143 بقره چند نفر پیش مطالعه کردن از کتاب اومدن؟ آقای جاسمی از احواز 1 2 3 4 5 6 کمه کمه، همین کتاب همین کتاب حتماً. یعنی این شما آقا از فردا بدون پیش مطالعه خود کتاب، یعنی الان 143 باید کل اون چیزی که ایشون فعلا آیه به آیه، بعد میشه درس به درس، بعد دیگه اواخر دوره آقای جاسمی اینطوره، من میگم درس 14 رو مثلا بخونید بیایید اینجا فقط چند تا نکته روش میگیم به هر مقدار که رسیدیم دیگه تموم، بریم درس بعدی. ما میخوام تفسیر بخونیم، میخوام بریم اینطوری میشه ها. لذا آقا اونا که خوندن جواب بدن دیگه. چرا آقا یه نفرمود؟ بفهم آقا جاسم. یعنی اساساً گویی همه ایمان همون چیه؟ صلاته. و صلات چیه؟ همه ایمانه. انقدر نماز ستون خونه انقدر مهمه که گویا اصلاً چی؟ خانه همون ستون است. لذا طرف میبینی که یه وقت خونه ساخته به شما میفروشه، یه وقت خونه که تمام ستوناش رو تمام اصطلاحاً استوانه هاش زده شده، طرف بهش میگه آقا خونه آماده است میخوای بفروشی؟ یعنی میگه آره آقا آماده است. فردا میبینی میگه آقا میگه ستون زده، کفم زده، دیگه دیوارچینی کاری، دیوارچینیش دیگه کاری نداره، نهایت داری. این میشه مجاز مقبول، نهایت داری. یعنی اینجا دیگه مجازش برعکسه، ذکر الکل و ارادت الجزء المهم. یعنی ایمان رو میگه، اما اون جزء بسیار 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 مهم ایمان که چی؟ صلات باشه، اون رو اراده میکنه. و ما کان الله لیضیع ایمانکم. الان باید بگه صلات هم. آها میخواد بگه نماز به منزله همه ایمانه. این قبلت قبلت اول ما یحسب به العبد از صلا این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. همین شد دیگه، همین شد دیگه، گرفتی چی شد؟ یعنی این گویی همه ایمان نماز ها. آدم بی نماز مؤمن آخر نمیمونه، بالاخره یه جایی میفته ها، یه جایی میریزه ها، عنایت دارید، یه جایی سرکن. خب ببین اینجا الان ما قرض بلاغی روشن داریم براش بگیم. اما عرض من اینه، کوفیون نه خودشون برای این قرض بلاغی آوردن نه دیگران اقامه قرض بلاغی برای ما کردن. حالا چرا؟ دومین وجه ضعف عامل این است که اصلا نمیشه برای این غرض بلاغی بود. آقا اسماء چند تا معنا دارن؟ ما در عربی اسم داریم، فعل داریم، حرف داریم. شما برای یه فعل در عربی چند تا معنا میتونید پیدا کنید؟ برای یک اسم چند تا معنا میتونید پیدا کنید؟ گاهی یه فعل دو معنا داره، سه معنا داره، پنج معنا داره، خیلی اوقات یه معنا داره. یک، دو، سه، چهار، پنج، معمولا تا 5 تا داره. تو اسماء همینطوره. ادعا کردن بعضیا که عین چند تا معنا داره؟ 70 تا. اینو زیاد شنید. این 70 عدد تکثیره. و الا لغتنامه ها رو بکاوید، هر کی 70 تا معنا برای عین آورد من جایزه شو در همون جلسه رو کاغذ می‌نویسم یک دوره المیزان، یا می‌نویسم که آقا فروشگاه خلاصه مربوطه یک دوره المیزان با آقای محفور بدهید زیرش رو امضا می‌کنم. دیگه باید بقیهش با خودت بدن. من می‌نویسم امضا می‌کنم که اونو بزن اول المیزانی که تهیه کردی. خب عرضم بودشان که دیگه آقا ما پیرو حضرت امام، این بسیجی ها آمده بودن برن جبهه جون بدن، حضرت امام بهشون میفرمودن من جز دعای خیر که بدرقه را شما کنم چیز دیگه ندارم به شما بدم. اینا هم خلاصه میرفتن جون میدادن. بله حالا ما جز دعای خیر نداریم تقدیم کنیم، ولی نه تو این مورد من جایزه میدم 70 تا معنا نداره. اینو بگردید شاید مثلا بتونید حدودا 10 معنا براش پیدا کنید. این که خیلی معنا داره 10 معنا. بله بله مترادفات. ولی یه واژه و شما حرف اصلا معنی حرف چیه؟ خود واژه نه اصلا خود واژه حرف از نظر لغوی معنیش چیه؟ حاشیه، طرف، حاشیه، در حاشیه است. آیا میشه عرب برای اسم و فعل که در متن برای هر کدوم اینا دو تا، سه تا، پنج تا به زور، بعد نوبت به حرف که برسه 11 تا، لام جاره خوش انصافا لام جاره تو موقعی چند تا معنا برای شما ده؟ میگه 22 تا معنا. ما تو لام مفرده موقعی که 28 جلسه دو سال پیش تدریس کردیم، امسال کرونا زد تعطیل مونجه، اونجا 22 تا معنا رو به یک معنا برگردونیم به قول قوه الهی استحقاق، جز این معنا نداره لام مفرده. چه خبری 22 تا معنا؟ اختصاص، اختصاص، آره استحقاقش رو گفتم، اختصاص. یه تعدادی از معانی رد میشه. چیا؟ همونایی که میگم من، لام معنای من دارد و لام معنای من فی دارد و حالا همین چیزایی. اینا رد میشه، یه تعدادش هم که ثابت میشه به روشنی نشون میدیم اینا مصادیق چی هست؟ مصادیق اختصاص هست، نه اینکه یه معنای مستقل در عرض اختصاص باشه. حضور شما اصلا مثلا یه الکتاب و لزایده بعد میگه این لام معنای چیه؟ این ملکه، این خانوم زوجتون لزایده، این شبه ملکه، اینا همه مصداق چیه؟ اختصاص هست. این چیز جدیدی نیستش. خب کما اینکه تو لغتنامه ها ما گاهی اوقات به معانی که لغتنامه میاره اشکال میکنیم، مثلا موجم مقایس و لغت کارش همینه دیگه، میگه شما برای چی برداشتی برای این فعل هشت تا معنا آوردی؟ این دو تا معنا داره، این چیزای دیگه که داری میگی مصداق اینه، اینا رو این ارزش موجم مقایس و لغت به اینه، گرفتی چی شه؟ یعنی اونم میاد توی نقطه یا دو نقطه یا خود موجم مقایس و لغت گاهی از اوقات تو میگه اصل واحد، گاهی میگه اصل دو تا اصلان، گاهی میگه ثلاثه اصول، گاهی میگه اربع اصول، گاهی میگه خمسه اصول، بیشتر از خمسه من ندیدم، یعنی همه رو بالاخره در نهایت به چند تا برمیگردونه؟ پنج تا. و حرف که در طرف و حاشیه هست این 12 تا گاهی گاهی 22 تا معنا، چه خبره؟ این اصلا جور در نمیاد. و یه جاهایش هم همین از این مدل اشتباهات، من اینجا در معنای لام، لام به معنای فیه، فی در اینجا به معنای اله، هر کجا نتونستن آیه رو دقیق معنا کنن، وقت ما تو اینجا چیکار میکنیم؟ بصریون یعنی چیکار میکنن؟ یا از آیه تصویر سازی درست ارائه میکنن و معنا رو معنا آیه رو درست میگن، یا اینکه میان از باب اشتباه و تضمین استفاده میکنن و معنا رو درست میکنن. و یه تکنیک دیگه که حالا اینا تو مغنی تو بحث الا یاد میگیرید، مثلا لا اسلمن نکن فی جزوع النخل، این چند نوع راه حل داره برای فهم درستش بگذاریم. و ایناست که میشه بلاغت قرآن. بس کوفی انقدر ذهنش بسیطه، مثلا میگه آیه نزلنا الیکل کتاب، چیزای جالبی دارن کوفی ها. مثلا فرض کن ماده، حالا بلش کن مثال بگم بعد مغنی درس بدم، بلش کن طول میکشه، اما باب اشراق و تزمیر یه معونه بیشتر نداره، اونم در تقدیر گرفتن حاله، و اون معونه هم معونه نیست. الان ثابت میکنیم زحمت نداره. چرا؟ ولا تأکلو اموال هم الا همواله. ببین همین یه تنظیم سال برای باقی اشتباه لا تأکلو اموال هم الا همواله. میدی دست کوفی میگه این الا به معنای من هم میدیم دست گاهی تا اینجا دوچار مشکلات بعدی هم شدن، میگیم مع اسم الا حرف هم میگه، خب این الا الا اسمی به معنی یعنی یه اله اسم هم درست میکنه به خاطر این، یعنی یه دوگمه پیدا میکنه و چند تا کچربا میخوام برای این بدوست. بصری چی میگه؟ میگه اینجا یه زامنینه در تقدیره، در تقدیر رفتن حال معنی نداره. چرا؟ کوتاه میگه، ولی یه حرکت زمانه نشد بحث تفصیلی روزی تو مخونی اونجا باید جمله رو بحث کنم، چون کلاس تفسیر آموزشیه نمیخوام تبدیل بشه به کلاس سرخونه، ولی یه بار اینو میگم چون در قرآن گفتم بسیار پرکار بوده. استاد ما میگفت 150 تا آیه من فکر میکنم تو قرآن اشراق و تضمین داشته باشیم، ولی من شروع کردم به گشتن، حالا فکر نمیکنم هم هنوزیشم کامل باشه تو این مورد، بعضی چیزا رو در آوردم که مثلا اینا تو قرآن این تعداده، فیش میکنم اینا رو تو کانال میذارم، ولی این مورد فکر کنم اون کامل نشده، ولی خیلی داریم مواردش زیاده. حضور شما عرض کنم چرا در تبدیل رفتن حال معنی نداره کم معنی هست؟ آقای بحث حال الفیه رو خوندید تو منصوبات، شما دیدید همه جا مور از ماس میکشه، این مفعول مطلق بخواد باشه شرایط داره، مفعول له از همه شیم تو منصوبات سخت‌ترین شرایط داشت، چند تا شرط داشت؟ چیا بود؟ عوان تعدیلن اتحاد
زبان رو
یون سب و مفعول الله المصدر ان عوان تعلیلا کجد شکرن و دن و عقب به ما یعمل و فیه منتحد وقتا و فاعلا و این شرطان فقد فجر و بلانه و لیسد امتنه مع شروطه که از اوتن زابد. ببین یکی اینکه ما مصدر باشه ابانه تعلیل با آمه اتحاد داشته باشه در هم زمان هم وقت، چهار تا شرط بود، لذا تو منصوبات
ما مفهوم الله تو قرآن خیلی کم داریم. خیلی کم. خیلی جاها مصدر هست. هو الذی یریکم البرق آیه سوره رعد. فکر کنم 11 باشه. 11 رعد. هو الذی یریکم البرق خوفا. رعد که میاد چی؟ خوفا میاد. خوف مصدره دیگه. الان طلبه ذهن شل باشه اینو فوری میگیرش مفهوم الله. کدوم شرط من داره؟ ولی او یوری کمون برده آه کی میترسه؟ خوف ترس شما هست اتحاد فایلون مفهول الله و چیه حالا بفرمایی مستره چیه؟ ای خواهفین ای خواهفین جا خواهفین ای مگه میشه مستر بیاد به معنی حال؟ بله آه و مستر و مرکرون حالا میگرد به کسرته که وقتتن زیان هره هر باقتن سویدی گو ای باقتن این وقتتن ای باقتن آقا مهدبین حال من همیشه تعبیرم اینو به دوستان یکی از گروگاه های نحوه که گاهی اوقات طرفی یاد نمیگیره تا آخر مطمئن یاد نمیگیره هی گیر میکنم اینو حال بگیرم مفهوم الله بگیرم مفهوم مطلق بگیرم چی بگیرم گیر میکنم آقا جان شما تو همه منصوبات چون میدونید سخت اینجا این نه منصوبات مرفوعات ارکان روشن مجرورات هم که دوتا معلوم اینجا کسی تو مرفوع مجرور گیر نمیفته شما میخواید بفهمی کسی نهیه یا نه باید تو چی امتحانش کنی منصوبات که خب بگم این کلمه چی علای خوفن ببینیم چیکار میکنه خب تو مفعول له ولاتین مور از ماس میکشن توی مفعول مطلق مور از ماس میکشن یعنی قاعده قالبی نداره نیست که حال توی مفعول مه که دیگه خیلی بیشتر قاعده داره فلذا توی بله یعنی مفعول مه تو قرآن کمتر از مفعول له هم هست حتی
آره
وقت ابن هشام میگه نداریم یه بحث مبنایی داره بگذاریم خیلی بحث داره اینجا ولی 14 تا آیه مفعول مه تو قرآن داریم طبق مبنایی که مفعول مه رو به عنوان نقش قبول داره ابن هشام اصلا این نقش رو قبول نمی‌کنه حالا قبول نداره یعنی چی دیگه تو این موقعی ببین حال جاییست که ببین تو منصوبات وقتی شما همه جا میای مور اماس می‌کشی یه جایی یه موجوداتی پیدا میشن یه الفاظی پیدا میشن که اون وقت اگه بخوای تو حالم اون سختگیری رو بکنی میشن کلمات چی؟ بی‌نقش لذا حال من اسمش رو میذارم سوپاپ اطمینان منصوبات شما هر چیزی جای دیگه دیدید جا نمیشه یا داره به زحمت جا میشه آغوش حال بروی او باز میگه بیا تو آغوش من اصلا هم میگم حال علی گفتن حال داره که به حال میده به منصوبات کجا رفتیم اونجا راد ندارم بیا آقا جان من هستم شما حال باش حال میده لذا شما شرع الفیه نیا کنید تو خود الفیه نیا کنید که اینقدر جاهای بیمور از ماس میکشه به معنی اینکه تو بحث حال وارد میشه قیدای غالبی چی شروع میشه و کونو منتقلا مشتقا یخله لیکن در این هم یخله پس کنه اون منتقلن مشتقن آقا حال غالبا منتقل است غالبا مشتقن این حال جامد هم داری بله بیا مثل به تو یدن بیرد و مثال های متعددی که او در سعر و یک سر و فی سعرن الا ما شاهده مثال هم. حال جامد ای حال میتونه منتقل نباشه میتونه دائمه باشه بله مثل خلق الله و زرافت یده یا اطولن رجله ها یا مثل آیه 18 سوره آل عمران مثال قرآنش شهد الله انه لا اله الا هو و ملائکته و اولو العلم چی قائما بالقسط که دیگه قائما که حال از الله که منتقله که نیستش که دائمیه دیگه خداوند دائما قائم بالقسط خب اینا رو بتونم دیگه چه قید غالبی داشت ولم یونکر ذوالحاله یادتون من شعرش چی ولم یونکر غالبا ذوالحاله یادم رفت ولن یونکر غالباً ذوالحاله الم یتأخر او یخصص او یبن من بعد نفی او مزاحیه کلا یقین رو اون علم را این مستثنی داره این دو بیت هم باید حفظ بود ذوالحاله آقا ذوالحاله همیشه باید معرفه باشه؟ نه در سه فرض میتونه معرفه نباشه نکره باشه تازه این ستام غالب حالاتشه بعضی از حالات هست که از این هم خارجه سالار رسول الله بودن و
قوم براءه قیامه، این مثالی بود که سویتی برای مورد تازه غیر غالبش بود. خب چندین قید من یه بار شمردم تو شرح حرفی که 4 قید غالبی داره. ولا توجد حالا من المضافله الا اذا اقتضى المضاف عملا، این باز قید غالبی نداره، یعنی قاعده داره، الاش هم قاعده است. ولی بلم یا نکر غالبا ذل حال، در مورد ذل حال قید غالبی داریم، در مورد خود حال یا کنون منتقلا مشتقا یغلب ولا تلیس مستحقا، در مورد اینکه آها مثلا مصدر نکره بتونه مصدر بتونه حال واقع بشه، خب نداره مصدر تعبیر به من مشتق میره میتونه حال واقع بشه. و ببین همه اینا حاکی از این است که حال یک نقشی است با آغوش باز برای حل مشکلات منصوب ها و نحو و فهم عبارت. از اینجا لذا حال پرکاربرد نقش تو منصوبات. شما معمولا چند تا نقش نحوی رو توش ممکنه گیر بکنید؟ اینکه حال بگیریم، ظرف بگیریم، گاهی تو ظرف هم مردد میشه، حال بگیریم یا ظرف، این واژه رو مثلا انده رو حال بگیریم یا ظرف بگیریم، حال، ظرف، مفعول مطلق بفرمایید تمرین و مفعول له که من بارها هم گفتم. حالا گاهی هم ممکنه که شک بکنیم مفعول به بگیریم یا نه، گاهی هم ممکنه شک بکنیم منصوب به نزع خافض سمایی بگیریم یا قیاسی، قیاسیش زیاده و الوعد لازم به حرف جدی و این حذف فنسبول نون جدی نقلا رو فی انه و ان یترد و من هم بلبسین که عجب تو انیتو، این زیاده. ولی منصوب به نزع خافض سمایی مثل تمرونت دیاره، این بسیار کم کاربرده. و تو قرآن من الان تو بعضی از آیات احتمال منصوب به نزع خافض داریم، مثل لا تدخلو بیوتن نبیه الا ایوزن علکم، اونجا من مفصل بحث کردم این لا تدخلو بیوتن، این بیوت هم میتونه مفعول به باشه یه معنا میشه، میتونه منصوب به نزع خافض باشه یه معنا دیگه میشه. کجا این بحثو کردم؟ توی سیوطی زین همون بیتیه که مفعول فیه که اونجا میگه و نحوه دخلت الدار ف منصوب علی التوسل و امثال ذلك. و تو سندی هم بود آره، ف مفعول به علی الاسد، سندی میگه مفعول به علی الاسد دخلت الدار رو. و گفتم اینجا این اختلاف چه ثمراتی پیدا میکنه تو فهم آیه و تو زیارت امام رضا علیه السلام، چون تو زیارت حضرت این آیه اومده که خدای متعال فرموده لا تدخلوا بیوت النبی الا ایوزن لکم و اینجا بیتون من بیوت النبی، رضا علیه اجازه میدید ادخلوا یا رسول الله ادخلوا، این رضای دخولی که اونجا داره ثمره پیدا میکنه، اینکه اینجا مفعول به بگیریم یا منصوب به نزع خافض. بگذاریم مفعول به خیلی زیاد منصوب که با مراجعه به لغت معلوم میشه خیلی زیاد منصوب به نزع خافض سمایی خیلی کمه. این وسط ما تحقیق کردیم از دو کتاب الجدول و اعراب قرآن درویش، تقریبا با نرم افزار دیگه تقریبا درصد واحد به دست اومد. ما در قرآن از 100 درصد این 5 تا نقش 54 درصد حال در اومد، 28 درصد ظرف، 10 درصد مفعول مطلق، 5 درصد تمیز، 3 درصد مفعول در، یعنی مفعول له کمترین، بعدش تمییز، بعد مفعول مطلق، بعد ظرف، بعد حال. شما جایی که شک میکنی حال بگیرم یا تمیز، جایی که همچه شکی میکنی احتمالا 11 برابر احتمال حال بودنش چیه؟ بیشتر. لذا من از این یه قاعده دارم بردم، یه در واقع رمز برای ساختم چی؟ حظ مطلق. یه حظ مطلق یادتون نمیاد؟ حال یک نقش 54 درصدی در قرآنه، تو بین این 5 تا نقش رو، تو بین این 5 تا حال یک نقش 54 درصدیه. وقتی یک نقشی اینقدر شیوع داشت در تقدیر رفتنش دیگه خیلی معونه نداره، یعنی بنیان باب اشراء و تضمین هم من گفتم خواستم تو 5 دقیقه بگم نشد زورم نرسید ببخشید. یعنی نقشه های شایع میدونید دیگه، چیزایی که شایع، حرف جری که با یه فعل زیاد به کار میره در تقدیر رفتنش دیگه خیلی معونه نداره. لذا اگه شما دیدی یه جایی مثلا یه فعلی اومده حرف جرش نیست، اگه یه حرف جری بگیری معناش این میشه، میتونی یه حرف جر دیگه هم بگیری معناش اون میشه. ببین با کدوم حرف جر بیشتر به کار رفته. اونی که بیشتر به کار رفته در تقدیر رفتنش معونش چیه؟ کمتره. چرا؟ چون ظاهره. این به نظرم که اینو من جایی ندیدم، من بحث باب اشراق و تضمین رو اینجوری ندیدم جایی مطرح کرده باشه. اینا خورده خورده تو تدریس سیوطی و مغنی و پژوهشایی که انجام شد این نتیجه به دست اومد. حال نقش شایع نحویه و تاکیدم میکنم یه وقت شما یه جایی هست اصلا شک نمیکنی که این حال یا تمیز متعینه در تمیزه، مثلا بعد افعال تفضیل ها، در ما یه تمیز ذات داریم یه تمیز نسبت داریم. تمیز نسب، تمیز ذات در چهار جا شایعه. کجا؟ یکی در مقدار باری که الله مثل احد عشره کوکبه مقدار که میگه همین مساحت و عدد و کیل و همه اینا رو فرا میگه. خب چی؟ و شبه مقدار ملء الارض ذهبن. خب دیگه آیه 91 آل عمران ملء الارض ذهبن شبه مقدار. یکی تو مقادیره، یکی توی افعال تفضیله. اعز و نفرن درسته، اینی اکثر و منکر مالن و اعز و نفرن، سوره کهف آیه حدودا 35. خب این بعد افعال تفضیل راحت تمیز پیدا میشه، خیلی هم داریم تو قرآن. دیگه چی؟ توی نه اونو یه بحثی داریم توی باب یه لحظه باز میخوام توی هر جا که سخن از خوبی و بدیه، بعد خوبی و بدی مثل حسن اولائک رفیقن لله در روحو فارسن، در به معنای خوبیه. حسن اولائک رفیقاش حسن اولائک مائده، رفیق با اینکه مشتقه ولی چیه؟ تمیزه. چرا؟ چون سخن از خوبی و بدیه. سوره کهف ساعت مرتفقن، سخن از بدیه، چه بد جایگاهی. چهار جا تمیزه. پس نگاه کن دیگه، نمیخواستم نه درس بدم ولی چون دیگه اینجوری شد دیگه اشتباه هم شاید دارم میکنم ولی کوتاه بگم رد شد. تمیز یه وقت ذات، یه وقت نسبت. تمیز ذات در چهار مورد ما گشتیم شایع. یکی کجا بود آقا؟ عدد و مقادیر و شبه مقدار. یکی گفتم کجا؟ افعال تفضیل. یکی گفتم کجا؟ هر جا سخن از خوب است و بد است. حسن از ایدون خلقا و امثال اینا، حسن اولائک رفیقا. یه جایی دیگه که طلبه ها نوعا یادشون میره بحث تعجبه. تو موارد تعجب هم شعرش چی بود آقا؟ الا اذا انبره و بعد کل مقتضا تعجبا مجید که اکرم به محمد ابا صلی الله علیه و آله. ببین اکرم به رسول الله افعل بهی، افعل بهی باب تعجب، افعل بهی. ببین این شعر الفی هستان و بعد کل مقتضا تعجبا مجز، یعنی اینجا جایی تمیز اومده. اینجور جاها بلو مشتقم باشه ها، مثل حسن اولاکه چی؟ رفیقا طلبه شک میکنه، میگه رفیق که مشتقه و کون و منتقلا مشتقا یقلب و لکن لیسا مستحقا، میخواد حال بگیره. نه، وقتی شرایط تمیز رو داره شما اصلا اشتباه کردی که شک افته. لله در روح فارسان رو باید حتما چی بگیری؟ تمیز بگیری. اینجا جای حال نیست چون سخن از تعجب، یعنی تعجب اقتضای ابهام. چون کلید واژه تمیز چیه؟ ابهام. تعریف تمیز چی بود؟ تعریفش چی بود؟ تعریف الفیه من هم یه لحظه همه دادم و کنچه اون قلبا بدنی هیچ وقت یادم نمیده. اسمون به معنامن مبینون مکره یون سب و تمییزن به ما قد فسره. ببینی اسمون به معنامن چی؟ مبینون. باید ابانه چی بکنه؟ یک ابهام بکنه. جایی که ابهام هست ببینید سیاق‌های تعجب ابهام آفریه. لله در رو خوبیش برای خداست، ابهام داره. از چه نظر؟ از چه حیث؟ میگه فارسن به زبان که فارس مشترده، ولی میگیم چی؟ تمیز. حال نمیگیم. ببین جاهایی که شرایط را دارد ما تمیز میگیریم، ولی یه جاهایی از شک میکنیم، تمیز میگیریم یا حال میگیریم، کدوم بهتره؟ اونجور جاها حال گرفتن اولاست. لذا شما میبینید کتب اعاریب قرآن بسیاری جاها میگن این نقش اگه خودش هم جایی گیر کرده باشه اینجوری میشه حال او تمیز، یعنی اول حالو میاره و تمیز. غرضم این نقشه های شایع چون شیوع داره در تقدیر رفتنش معونش کمه، بلعخص آن که حرف جری بیاد که او حاکی و قرینه باشه از این چی؟ از این تقدیر بابشرا و تزمین. لذا بابشرا و تزمین به نظر ما حرف بصریون معونه نداره، حرف خوبیه. همه چیز نحو و لغت و همه چیز ادبیات با هم جور در میاد تو اشرا و تزمین. لذا عرض کردم اقویا از مفسران ادبی مثل تبیان اکبری، مثل کشاف زمخشری، مثل التحریر و التنویر، مثل روح المعانی تا اونجا که یادمه، مثل المیزان، اینا همه قائلن به چی؟ اشراح و تزمین. تو دام کوفیون نیفتادن که اینجا من به معنای فی است و فی
نجا خیلی زنگیه، اما کشیدم اشراح و تزمین نمیدار و من نهی در پیمتر، اما کشیدم تربیت میکردم
همینطوره که میگید، یعنی ما خودمون مادامی که تحصیل میکردیم یکی از چیزهایی که واقعا با ابهام ازش خارج شدیم همین بود که نتونستیم کوفی ها رو درست بپذیر. میفهمیدیم کوفی حرفش ضعیف‌تره ها، ولی اینجور نمیتونستیم از حرف بصری دفاع کنیم. اینا دیگه حالا لطف پروردگاری که تو طول این مدت و بلخص این نرم افزار جامع التفاسیر که با این کار اگه نبود جامع التفاسیر من نمیتونستم این حزم مطلب اینجوری درارم. این قاعده که ما گشتیم تو قرآن چون اینا واژه به واژه اعراب کردن این تقریبا، چون من با کلید واژه گشتم، مثلا فرض کن مفعولا مطلقا باید اینو بزنی، المفعول المطلق اینو باید بزنی، یا مثلا تو مفعول له من المفعول له، المفعول لعجله، المفعولا له، یعنی تمام حالتایی که ممکنه تو کتاب اومده باشه، مثلا ممکنه بگین یعرب مفعولا لهو، خب پس من باید این کلید واژه رو بیارم، نباید بزنم المفعول له. تلاش کردم با کلید واژه هایی که چیزی از دستم در نره، یا منصوب به نزد خافض باید بزنیم منصوب به نزد الخافض، منصوب علی التوسو یکی از اصطلاحاتشه، یا مفعول بهی علی التوسو، گاهی به منصوب به نزد خافض میگم مفعول بهی علی التوسو. باید با تمام این کلید واژه ها ما با همه اینا گشتیم و این به این آمار رسیدیم در هر دو کتابا، هم الجدول هم اعراب القرآن درویش که اومدن واو به واو قرآن رو اعراب کردن این به دست اومد، و بعد دیگه خیلی کارمون تو اعراب راحت شد و فهم طلبه ها. و بگم بعضی از کتاب ها اینو بحث کردن تحت عنوان منصوبات مردده، این تا حالا یه عبارتی داره الان از ذهنم رفته، حالا عنوان خودمونیش اینه، من اینو زیاد میگم، یعنی اینا منصوبات مردده هن، یعنی منصوبات، یعنی اتفاقا مغنی توی بابی اگه اشتباه نگم باب شیشش باشه سادس، اگه اشتباه نگم مغنی یه باب توی یه باب یه بخشیش همینه که میگه جایی که تو منصوبات گیر میکنی چی کار کن، و این هم باز متاسفانه اونطوری که تو حوزه خونده نمیشه. ازا مغنی رو بذارید برای تابستان بعدتون حتما کامل بخونید. یه دست قبل از شما بلند بود، نوبت کسی نره آقای زلفواری ببخشید.
این بحث حال و تمیز تو
طبعاً جایی که حاله باید در حالی برای حال در حالی که میانن، برای تمیز چی میانن؟ از حیثه و از نظره، من از تو بیشترم از نظر مال، آره این کارو باید بکنیم. انا اعز و منکم مالن اکثر و منکم مالن و اعز و نفرن، این بایستی از نظره از حیثه. آقای صفوی ایشون تا اونجا که من یادمه میاره، حالا بریم جلوتر ببینیم، سعی میکنه این دقت ها رو بده، حالا جایی نداشته بود ما اشکالش رو میگیم. خیلی خوبه این کارا رو انجام بدید. ایشون یه کتابی هم داره به اسم آی صفوی به نام نقد آموزی ترجمه های قرآن، اون کتاب رو سعی کنید بخونید، چیز خوبیه. خیلی از غلط‌های مشهور مثلا انعام یعنی چی؟ به هر کی میگی فوری میگه چهار پایان، غلطه. این جزء چیزای غلط های مشهوره و خیلی هم بده، یعنی یه جایی شبهه آفرین میشه. نقد آموزی ترجمه های قرآن از آقای سید محمد رضا صفوی. من برای اینکه بگم آقای طباطبایی صفحه 23 رو بستم، فقط این یه خط پایانیشو بخونم، فردا از اول صفحه 24 شروع کنیم. میتب الرسول معنی کرده کسی را که، کسی را که یا هر کس که، کسی را. چرا یتب او مرفوعه، یعنی مجزوم نیست. شما بگیم میتب، اگه مجزوم میشد میشد میتب الرسول، کسره برای دفع انتقاء ساکن. میتب اوه، پس میشه کسی را، موصول است نه شرطی. کسی را که پیروی میکند چی؟ پیامبر را. درسته؟ همه ذهنشون جای دیگه رفته. از پایین نظر دیگه؟ یه چیزیش اینجا، یه چیزیش اینجا گیر داره. این که دوستان میگن این پیامبر رو چرا اینشو نگفته علش عل عهده، درسته، ولی ایشون دیگه اینجا دیده نیازی به این نیست. چرا؟ چون وقتی میگه پیامبر را، ما پیامبران زیادی داریم، اگر عل عل جنس بود معنی میکرد چی؟ پیامبران را، درسته؟ لذا اینجا شاید احساس کرده نیازی به این نیست. همین خودش مفرد وقتی میشه مشخص میشه که این پیام. کسی بخواد به این تصریح کنه که این عل عهده، دقتتون رو میستایم، اینجا یه این بذاره، ولی مشکل این نیست. یه مشکل آقای مظفری میگن، میگن وقتی لباس فارسی میخواد بپوشه ما میگیم از فلانی تبعیت کرد، نمیگیم فلانی را تبعیت. ممکنه آقای صفوی جواب بدن بگن من برای اینکه برسونم الرسول مفعول به، این را رو از این جهت تحت لفظی دیگه گفتم، تحت لفظی بیگیر نیست. مثلا خافهو ولا یخافون لومتا لائم، ما تو فارسی باید معنا کنیم نمیترسن از، ما تو فارسی میگیم از ملامت ملامت گرام، ولی عربا میگن چی؟ را، او را نمیترسن، درست شد؟ لذا من نمیارن. این همونیست که افعال تو فارسی و عربی، اینم دیگه کوتاه بگم یه بار بگم چون میترسم بعضی نشنیده باشن. سریع بگم آقا افعال نسبت لازم متعدیشون در عربی و فارسی به این سبکیست که عرض میکنن، چون مهم نگاهی که ترجمه قرآن به اشتباه میکنن افعال، این نقطه ساده رو نمیدونن. افعال اینجوریسی یا زهره هست در عربی لازمی متعدی، لازم در فارسی وقت لازم است. یه موقع ضربه هست، ضربه این ضرب در عربی متعدی در فارسی متعدی ضرب. یه موقع مثل خافه هست در عربی متعدی در فارسی لازم. تو فارسی مثلا میگیم از، از بود هست. یه وقتی هم هستش که چی؟ مثل اغنا انهو در سوره مثل ما اغنا انهو مالهو و ما کسیم، اغنا انهو در عربی روشن هست که چیه؟ لازمه، چون با هم دیگه. اما این اغنا انهو را الوسیل معنا کرده کفا بود، او را بی نیاز کرد. اغنا انهو یعنی او را بی نیاز کرد. تو فارسی میشه چی؟ تو فارسی میشه متعدی. این ان تو فارسی ترجمه نمیشه، تو فارسی ساده در جای خودش چرا همون حرفای مجاوزه و اینا داره، ولی تو فارسی ساده معنی نمیشه. لذا تنها راه شناخت اینکه یه فعل در عربی لازمه یا متعدی، تنها راهش مراجعه به لغتنامه است. لذا الفیه چه سرود؟ گفتش که علامت الفعل المعدا ان تصل ها غیر مصدرن بهی نحو و عمل. یعنی تنها راهش اینه که برید تو لغتنامه ببینید ضمیر ه براش گذاشته یا گفته بهی لهو و فلان. با اینکه این راهو الفیه یاد داده ها، ولی اینا همه این چیزا همه تو سویتی یکه، همون چیزی که همه میگن مهم نیست و بخون بره و ارتقای یا این حرفا، از دست میدن این نکته های مهم رو. اینجا لذا جالب شد برام که من یه اشکالی گرفته بودم، دو تا اشکال شما اضافه کردید. یکی میگید این پیامبر دقت خوبیه، یکی میگید پیروی میکند از، نباید گفته بشه را. این دقت هم دقت خوبیه، ولی یه اشکال گنده داره، یه اشکال گنده داره. اصلا رسول یعنی چی؟
فرستاده
سخن از پیامبر نیه. اینا دیگه از اوناییست که خلاصه خدای متعال برن که برساند افراد معصوم، 14 معصوم بیشتر نداریم. من یه زمانی ترجمه های صفوی رو میخوندم، یه جاهایی گیر میکردم به ایشون پیام میدادم، ایشون هم جواب میداد، جوابای خوبی هم میداد، سلطه خوبی بر المیزان داشت. یه آیه سوره آل عمران رو من اشکال کردم، گفت اینو برو اون آیه سوره جن رو بخون، اونجا المیزان اواخر قرآن، اونجا جواب این سوال شما در میاد. یعنی میگفتم من المیزان رو میخونم ذیل این آیه آل عمران این حرف در نمیاد، میگفت بله این حرف رو تو سوره جن زده. من از فهمیدم خیلی سلطهش بر المیزان خوبه، خیلی جاها رو جواب میداد. تو اون قرآن ویرایشی یکیشون سیرو فیها لیالی و ایاما آمنین سوره سبع آیه 17 ایشون معنا کرده بود روزها و شبها در امنیت سفر کنید. من زدم آقا خود قرآن داره میگه لیالی و ایاما، شبها و روزها، شما چرا معنا کردی روزها و شبها؟ خب این خیلی، یعنی اصلا تقدم لیل اینجا اتفاقا حالا جالبه، یه نکته ای داره، اصلا تو دین سفارش شده که شب سفر انجام بشه. حالا قدیم که تصادف نمی کردن، تو دره نمی رفتن، ان الارض تطوى باللیل ما لا تطوى بالنهار، اصلا سفر در شب بهتر، سریعتر انجام، انگار سریعتره، راحت‌تره، راه و آرزوتر می‌گذره تو شب. و الان هم همینطوره، با خانواده وقتی دیدی از بس که این بچه‌ها و زن و بچه همه خوابن، هی نمیگن کی میرسیم، چند کیلومتر شد، آقا چی شد الان، آقا ما یکی میگه دستشویی دارم، یکی میگه گشنم، یکی میگه تش. در سکوت و آرامش شما قشنگ رانندگی میکنی و دیگه عرضه واردن دیگه، این چشتون رو میبندید با این میخوابید، با این رانندگی میکنید، بعدش اینو میبندید با این یکی رانندگی میکنید و معمولا هم میرن تایی در حضور شما عرض کنم، همه هم مثل کف دست جاده براشون اینطوریه، آیا اینطوریه قشنگ؟ خب حضور شما عرض بخنم که حالا آقایون ایشون پیام داد که ای عجب، خلاصه درست میگید و اینا از هم این اصلا اینجا سخن است. بعد تو ویرایش دوم نم اصلاح کرد، این سخن پیامبر، پیامبر ترجمه چه واژه‌ایه؟ نبیه که همونم من اعتقاد دارم ترجمه صهیونیستیه واژه نبیه، این نبی هم معنیش پیامبر نیست. یکی از چیزایی که تو زبون ما به غلط انداختن اینه که گفتن نبی یعنی چی؟ پیامبر. چون نبی از چه ریشه گرفتن؟ نبع. اینو تو عقاید پنجتون آیت الله خرازی تو کتاب اسم کتاب یادم رفت بدایت المعارف اونجا این هر قول درست اینه که این ریشه چیه؟ نبوه است، نه نبعه، والا مقام، سخن از والا مقامه. اینو یهود اومد از ما گرفت و شأن نبوت رو که شأن والا مقامیه، یعنی قرآن یا ایها النبی یعنی ای والا مقام، ای مقام معظم رسالت. تمام تو جریان اصلاحات هم از سال 76 به بعد همه این صحبت سر این بود که این مقام معظم رهبری نداریم، مقام رهبری دائم، یعنی معظمش رو ببین اولین جایی که میخوان بزنن چیه؟ اون معظمشه، معظم نه آقا ما الان بشر مثل تو کنیم که مثل خود ما هم یه حرفا چی مثل خودمون رو میبینی، اول اینجوری میشه، بعد که اینجوری شد چی دیگه راحت میشه حرفاشو زیر پا گذاشت. قرآن تاکیدش حالا این سخن از چیه؟ والا مقامه. یعنی حتی ترجمه نبی به پیامبر هم ما اعتقاد داریم ترجمه صهیونیستیه، یعنی یهود اومد تو دهن ما انداخت که ایشون آقا خبر آوره دیگه، شما با پستچی چه برخوردی میکنید وقتی خبر میاد در خونتون؟ آقا نامتو بده برو دیگه، الان قرآن پیغمبر دست شما، آقا قرآن تو بده بفرمایید تشریفتون رو ببرید. نه قرآن میگه تو آقا ایشون تشریف دارن هنوز، و آیه 44 و 64 نهر میگه قرآن بدون پیغمبر نمیشه، قرآن با معصوم، هر دو با هم، نسخه کتبی با نسخه عملی با هم. اون وقت ببین پس شد دو تا اشکال، یکی اینکه اصلا اگه نبی بود معنیش پیامبر نبود، یکی اینکه اینجا اصلا اینجا نبی نیست و چیه؟ رسوله، رسول ترجمهش میشه فرستاده، این اشکال گنده هست. کسی را که پیروی میکند از فرستاده، از فرستاده، یعنی فرستاده ما. خب صفحه 23 به لطف پروردگار تمام شد، صلوات پرستیم.